صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خداوند، استدعا داریم که به ما فهم و حکمت و روشنایی ذهن عطا فرما تا به وسیله کلام زنده‌ات تو را بهتر شناخته و آرامش تو را نیز بر قلب‌های پریشان و مشوش خود دریافت کنیم. ما را ای خدا آماده پذیرش حقیقت خود بگردان و با عطایا و وعده‌های آسمانیت روح و روان بندگان خود را تسلی عطا فرما، تا ای خداوند دل به تو سپرده و آنچنان به تو مهر بورزیم که هیچ چیزی در این عالم نتواند مهر و توجه تو را از ما دور کند. این دعا را به نام مقدس عیسی مسیح زنده، مظهر محبت و مکاشفه آسمانی تو می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند، رساله دوم حضرت پولس رسول به تسالونیکیان، 14 قسمت از انجیل مقدس. عرض درود بر شما شنوندگان عزیز، من برادر شما کشیش رضا مسعودی این افتخار رو دارم که کلام خدا را به عرض شما حق جویان گرامی برسونم. برای بسیاری از ما دجال نام آشنایی است که اگرچه با کار و علت و حتی شخصیت او ممکن است آشنایی کامل نداشته باشیم، ولی اسم او را شنیده و می دانیم که ظهور او نشان و علامت نزدیک بودن روز محشر و یا معاد می باشد. دجال به معنی ضد مسیح و یا ضد خداوند و شخص کذاب یا بسیار دروغگو و فریبکار، یعنی او با قدرت بسیار عظیم خود موفق میشه مردم دنیا را فریفته خود ساخته و آدمیان را آنچنان بنده خود بگرداند که او را به عنوان خدا قبول میکنند و انسانها او را به عوض خدا پرستش خواهند کرد. او مردم بسیاری را از خدا پرستی، از مؤمن بودن به خدا یکتا برمیگرداند. کتاب مقدس تورات و انجیل تعلیمات بسیار زیادی درباره دجال به ما میدهد. اتفاقا بیش از هر مکتب و مرام دیگری در جهان چهره و سیرت پلید او را به ما معرفی میکند و نشان میده که دجال همان شیطان است که سرانجام روزی چهره حقیقی خود را به مردم جهان آشکار می‌گرداند. عیسی مسیح می‌فرماید که شیطان در این زمانه حتی صورت فرشته نور را به خود می‌گیرد تا مردم را فریفته خود سازد. خود را به صورت گوسفند به مردم ظاهر می کند، اما در حقیقت گرگی است که در لباس گوسفند ظاهر می شه. مسیح او را به ما آشکار می کنه، او را به ما می شناسد تا ما مبادا فریب بخوریم. یکی از دلایلی که کلام خداوند بارها به دجال و اعمال پلید او و قدرت او و حتی سیاست و نفوذ او اشاره می کنه اینه که به من و شما که حقیقتا صادقانه طالب پیروی خدا یکتا هستیم اخطار بدهد که مواظب باشیم تا مبادا فریفته اعمال عجیب و حتی معجزه آسای او را بخوریم. بله دوستان عزیز، کلام خداوند میگوید که دجال قادر است معجزه هم بکند. در کتاب مقدس دجال نامهای دیگری نیز دارد، یعنی نه فقط او را به اسم دجال به معرفی میکنه، بلکه در حدود 30 اسم دیگری نیز برای دجال در کتاب مقدس به کار برده شده است تا ما بهتر بفهمیم و بهتر او را بشناسیم و فریب او را نخوریم. عرض کنم در تورات مقدس که اولین کلام خدا یکتا می باشه به وجود دجال بارها اشاره شده است و اشعیای نبی، دانیال نبی، حزقیال نبی و میکا و زکریا نیز در پیام و نبوت خودشون بارها به او اشاره کردن. در کتاب مکاشفه حضرت یوحنا ملاحظه می کنیم که بیش از هر کتاب دیگر به او اشاره شده است. حضرت یوحنا او را ضد مسیح می خواند، زیرا دجال به معنی کسی است که ضد قدوسیت خدا و ضد خود خدا یکتا می باشه، ضد کلام خدا، ضد مؤمنین خدا، ضد پاکی و راستی، ضد آرامش و خداپرستی و ضد محبت خدا. حضرت پولس در رسالهش به مسیحیان تسالونیکی نیز به این موضوع اشاره کرده است. اتفاقا فصل دوم از رساله دومش تماماً به موضوع ظهور دجال اختصاص داده شده تا مسیحیان را نه فقط از وجود او بلکه از حتی حق بازی ها و نیرنگ های اهریمن آگاه ساخته و آنان را از فریب خوردن باز دارد. می فرماید ظهور دجال حتمی است و آمدن دجال با قدرت بسیار عجیب و محیرالقول خواهد بود. او بزرگترین دیکتاتور عالم خواهد بود که هیچ نیرویی، هیچ قدرتی در برابر او نمیتواند ایستادگی کند. آری دجال می آید و با معجزات عظیمش مردم عالم را فریفته و اسیر خود می سازد. با قدرتش قادر است جلوی باد و باران را بگیره و حتی بر آب نیز نفوذ داره، می تونه بر روی آب راه بره. با قدرت عظیمش مردم مریض و درمانده را شفا ببخشه، نیازهای مردم را برطرف کنه و همه را غلام و برده و شیفته خود می کند و مردم او را به عنوان خدا خواهند پرستید. حالا سوال مهم اینه که دجال چه موقعی خواهد آمد و روز خداوند و یا روزی که داوری خدا آغاز میشه چه ایامی خواهد بود و آیا آنانی که صادقانه در ایمان خود به خدای یکتا، به خدای نادیده وفادار ماندن و جور و جفا به خاطر ایمانشون کشیدن و در عذاب و سختی ها به خاطر ایمانشون قرار گرفتن، آنها نیز اسیر دجال خواهند شد و بازنده محسوب میشن و یا اینکه خداوند آنان را از این ایام که به ایام مصیبت عظیم مسمامی باشد رهایی میدهد؟ حضرت پولس در فصل دوم از رساله خود به مسیحیان شهر تسالونیکی به این سوالات پاسخ میده که در برنامه گذشته 6 آیه اول از فصل دوم را براتون خواندم و تفسیر آن رو نیز به عرضتون رسانیدم و حالا از شما دعوت میکنم که برای پاسخ یافتن به بقیه سوالامون به دنباله گفتار خدا توجه کنید. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. در آیه 7 و 8 اینطور میگوید: زیرا که آن سر بیدینی الان هم عمل میکند، فقط تا وقتی که آن که تا به حال مانع است از میان برداشته شود و آنگاه آن بیدین ظاهر خواهد شد که عیسی خداوند او را به نفس دهان خود هلاک خواهد کرد و به تجلی ظهور خیش او را نابود خواهد ساخت. ترجمه ساده تر این دعایه این طور است، می گوید اما آن خرابکاری هایی که آن آشوبگر و یا آن آشورگر جهنمی و دجال که باید موقع ظهورش دیده شود، باید بگم که از همین حالا هم آغاز شده. او از حالا هم فعالیت میکنه، ولی از خودش هنوز خبری نیست، چون تا وقتی که آن کسی که مانع اوست از سر راهش کنار نرود او نمیآید. بعد از آن بود است که مرد خبیث ظاهر خواهد شد. خداوند ما عیسی نیز برمیگردد و با نفس دهانش او را آتش میزنه و با حضور پرجلال خودش او را نابود میکند. اگر توجه کنید دجال ظهور نمیکنه مگر اینکه مطابق این آیه اول آن مانع برداشته شود. راستی مقصود رسول خدا از آن مانع چه میباشد؟ چه چیزی تا به حال مانع آن شده که این شریر یا دجال به طور کامل ظهور کنه و قدرت و اعتبار عالم را در دست خود بگیرد؟ مسلماً ملت‌ها و حکومت‌ها نیستند که بتونن در برابر شرارت او مقاومت کنن. برعکس، چه بسا خود این حکومت‌ها و ملت‌ها عامل شرارت هستند و به قول پولس در حال فعالیت می‌باشند و کار را برای دجال آسان‌تر می‌کنند. انسان‌ها هم نمی‌توانند مانع دجال باشند. چرا؟ چون همان گونه که ملاحظه کردیم دجال آدم‌ها را فریب می‌ده و اسیر و برده خود می‌کنه. و جدا از این دوستان عزیز، مطابق کلام خدا در وجود هر انسانی ریشه و بذر گناه وجود دارد که آدمی را فریفته دجال می‌کنه و یا دجال از آن سوء استفاده می‌کنه، آدمی را اسیر خودش می‌کنه. دوست عزیز، نه من و نه شما، نه سازمان ملل و نه هیچ ملتی و حکومتی قادر نیست و نخواهد بود که جلوی این شریر و یا دجال را بگیره جز قدرت خود خداوند، یعنی روح القدس. روح القدسی که امروز در ایمانداران به مسیح کار می کند. آنانی که در یک زندگی مقدس و خداپسندانه دارن زندگی می کنن و به وسیله روح خدا هدایت و الهام می شوند. وقتی آیات را با هم مطالعه کنیم متوجه می شویم که حضور مؤمنین حقیقی که دارای روح القدس هستند تا به حال اجازه نداده است که شیطان با تمام نیرو و توانایی مخرب کننده خودش دنیای ما را به فنا و نیستی کامل و بیدینی و فساد و بت‌پرستی مطلق بکشونه. ولی روزی خواهد رسید که روح القدس که در مؤمنین مسیح فعالیت می کند اجازه میدهد که دجال با تمام توانایش بر جهان حکومت کند. منتها دوستان، اول ایمانداران حقیقی به آسمان روبوده میشوند. به زبان دیگر روح خدا نیز این جهان را ترک میکند. آن وقت است که دجال از غیبت روح آسمانی بر این عالم سوء استفاده کرده و ظهور میکند و به زبان دیگر خدا نیز اجازه میدهد که دجال بیا تا مردم ثمره اعمال شرارتبار خود را بگیرند، زیرا روز داوری آغاز میشود. آن وقت دجال به عبادتگاه خدا یکتا هم میره، آنجا یواش یواش ادعای خدایی هم میکنه و مردم او رو خواهند پرستید. و دوست عزیز، آن وقت این دنیا به راستی به جهنم تبدیل خواهد شد، زیرا روح خدا در آن نخواهد بود. در آیه 9 میگوید که ظهور او به عمل شیطان است با هر نوع قوت و آیات و عجایب دروغ. با آیه 10 میگوید و به هر قسم فریب ناراستی برای هالکین، از آنجا که مردم محبت راستی را نپذیرفتند تا نجات بیابند. یعنی یکی از صفات مرد دجال یا خود دجال اینه که او صاحب قدرت عظیمی است، قدرت دنیوی. او صاحب معجزات و عجایبه. و عزیز من، در اینجا اخداری است برای من و شما. من و شما باید بسیار مواظب باشیم که فریب این افرادی که ادعای معجزه میکنن و حتی شفا هم میدن و به راستی ظاهرا معجزه هم میکنن نخوریم. کتاب مقدس پیشگویی کرده که آن کسی که بعدن میاد و شفا میبخشه و معجزه میکنه نه از جانب خداست بلکه از جانب شیطانه. چندی پیش اعلام شده بود که در یکی از توابع اصفهان در منزل شخصی قدرت خدا ظاهر شده و معجزه میشه. مردم از شهرهای مختلف حتی از لرستان و خوزستان و فارس به آنجا هجوم آوردن تا شاهد این معجزه بشن و البته این معجزه در روزنامه‌های مختلف نیز به آن اشاره شده بود. همه میان به این خانه، چرا؟ چون خیال کردن که خدا به وسیله انبیایی که مردم دعا میکنن معجزه کرده و آن خانه براشون به عبادتگاه تبدیل شد. خیال کردن که اگر دعا در آنجا بخوانن خدا جواب دعاشون خواهد داد. دوست من، هوشیار باش و بدان که شیطان نیز معجزه میکنه، اما تفاوت معجزه خدا با شیطان در این است که شیطان معجزه را برای گمراه کردن انسانها و برای غرور و مقام خودش انجام میده. خیلی از ماها قدرت شیطان را دست کم گرفته ایم، اما فراموش نکنید که وقتی شیطان از درگاه خدا سقوط کرد، بیش از یک سوم از موجودات آسمانی نیز با او از درگاه خدا سقوط کردند. شیطان صاحب قدرت عظیمی است. او بود که بادها فرستاد تا زندگی ایوب را نابود کند و اوست که امروز خودش رو به صورت فرشته نور بر مردم ظاهر میکنه و مردم او را به عنوان فرشته حقیقی میپذیرند. کلام خدا میگوید که او آنقدر مکار و فریبکاره که مردم جهان در آن روز رو به او که مرد گناه است میکنند و میگویند که به که به راستی چه شخصیت مقدسی است، و بعد او را به جای خدا خواهند پرستید. وای بر ما انسان‌ها که فریب اهریمن می‌خوریم. از آیه 10 الی 12 حضرت پولس درباره نقش خدا در ایام مصیبت عظیم سخن می‌راند که برای ما بسیار مهمه. ممکن است بگویید چرا خدا اصلا اجازه میده که شیطان مردم دنیا را فریب بده و در حقیقت مثل یک پادشاه پیروز بر جهان حکومت کنه؟ سوالیست به جا که اجازه میخوام پس از خواندن آیات جوابان را از کلام خدا بدم، چون جواب در همین آیات به ما داده شده است. و دوست عزیز، اگر همیشه در زندگیتون با این سوال رو هستین که خدایا چرا اینطور شده، چرا اینطور شده، این دعایه رو در مد نظر داشته باشید، زیرا که در این دعایه میتونی به جواب چراهاتون پاسخ بدهید. این دعایه میتونه پاسخ سوالهای شما در مورد خدا باشه. دقت کنید که چه میگه. میفرماید و بدین جهت خدا به ایشان عمل گمراهی میفرستد تا دروغ را باور کنند و تا فدوایی شود بر همه کسانی که راستی را باور نکردند بلکه به ناراستی شاد شدند. دوستان عزیز، بسیار مهمه که به جملات و کلماتی که در این آیه هست توجه کنید، چون نمیگه که خدا ما را عمدن به گمراهی کشانده. خیر، هاشا، این تهمتی است به خدا. بلکه باید دقت کنید که مقصود پولس رسول از این آیات چیه. اجازه بدهید که یک بار دیگر ترجمه ساده رو براتون میخونم و از آیه 10 بخونم تا بهتر مقصود را بفهمید. میگوید کسانی گول دجار را میخورن که راستی خداوند را رد کردن و راه جهنم را در پیش گرفتن، چون به حقیقت ایمان نیاوردند و حقیقت را دوست نداشتند و اجازه ندادند که حقیقت خدا آنها را نجات بدهد، و از خدا هم می‌گذرد تا آنها با تمام وجود این دروغ‌ها را باور کنند. در نتیجه حقشان است که برای باور کردن این دروغ‌ها و رد کردن راستی و حقیقت خدا و خوشگذرانی در گناه محکوم شوند. اگر فقط یک بار آیات رو بخوانیم، خیال میکنیم که پولس داره میگه نه فقط خدا خودش این بلاها رو به سرمون میآوره، بلکه حق مردم همینطوری که نصیب گرفتاری و بدبختی های اهریمن بشن. ولی اگر عمیقا روی این آیات تفکر و تعمق کنیم، متوجه میشیم که حضرت پولس میگه خدا اجازه میدهد که مردم ثمره اعمال و افکار و عکس العملشون رو در برابر رد کردن حقیقت آسمانی یا کلام خدا یا انجیل مقدس الان دریافت بکنن. یعنی ثمره کسانی که کلام خدا را رد کرده و از حقیقت خدا پیروی ننمودند، اینه که در حین ظهور دجال در این عالم باقی بمانند و اسیر شیطان شده و شیطان آنها را برده خودشون بکنه. در آیه 11 می فرماید خدا اجازه می دهد یا خدا می گذارد که مردم دروغ شیطان را بپذیرند. چرا؟ چرا خدا چشمان مردم را باز نمی کنه تا دروغ را بپذیرند؟ چرا خدا چشمان مردم را باز نمی کنه تا اسیر اهریمن بشن؟ زیرا آیه 10 دلیل این که خدا این اجازه را می دهد برای اینها بازگو کرده است. نه اینکه خدا بر آنها ترحم نمی کند، بلکه به خاطر اینکه مردم ترحم و دعوت فیض بخش خدا را رد می کنند. دوستان عزیز، وقتی به تاریخ نگاه می کنیم ملاحظه می کنیم که این امر یک امر تازه‌ای نخواهد بود، بلکه بارها در تاریخ اتفاق افتاده است و حضرت پولس نیز این موضوع رو در رساله به رومیان پیش کشانیده و خود عیسی مسیح نیز به آن اشاره کرده است. حضرت موسی و فرعون نیز نمونه بسیار خوبی از این واقعیت می باشند. اگر به خاطر داشته باشید، خدا به فرعون امر میکنه که ای فرعون بگذار قوم من برن و یا قوم مرا آزاد کن، ولی خدا میگه قلب فرعون رو سخت میکنه. چرا؟ چون به خاطر اینکه فرعون اهمیتی به قوم بنی اسرائیل نمیداد. برای او قوم بنی اسرائیل از حیوان هم بی ارزشتر بودن و قلبن نمیخواست آنها رو رها کند، اگر نه امر به کشتن فرزندان مذکر یهود نمیداد. فرعون آنها را دوست خود نمی دانست، بلکه دشمن خودش می دانست. این خدا نبود که دل فرعون را سخت کرده بود تا فرعون نتونه خواسته های قلبیش یعنی آزادی اسرائیل را انجام بده. خیر، مقصود آیات که می گوید خدا دل فرعون را سخت ساز اینه که خدا فرعون را مجبور می کنه که خواسته های قلبی خودش را آشکار کنه و به مردم بگه که چه چیزی در قلبش نسبت به قوم یهود داشته. به زبان دیگر، وقتی که فرعون حاضر نمیشه قوم را آزاد کنه، خدا میگه که الان من ذات و افکار و نیت قلبی تو را به جهان آشکار میکنم. خدا او را در موقعیتی قرار میده که فرعون مجبور میشه هرچی که در قلب و فکرش بود رو نمایان کنه. امروز ما خیلی ها رو میشناسیم که با هر سازی یه جور میرقصن و حاضر نیستن برای خدا در برابر بدیها و شرارتها ایستادگی کنن. حاضر نیستن چوب مسیحی بودن را در اجتماع بخورن. حاضر نیستن که در جمع گناه نکنن، چون میترسن انگشت نما بشن. اگه خوب و درستکار و پاک باشن و فوش ندن و کلک نزنن، وقت مردم میگن تو چرا فرق داری؟ نمیخوان به اصطلاح انگشت نما باشن. حاضر نیستن که از کلام خدا اطاعت کنن و دستورهای زنده انجیل رو روش زندگی خودشون بکنن. در عوض دلشون میخوان که همرنگ جماعت باشن تا به قول معروف رسوا نشون. ببینید دوستان، خدا از روی فیض خودش کلام زنده را به من و شما و به همه عطا کرده است. اگر آن را رد کنیم، وقتی که کلام خدا را میشنویم و میدونیم که خدا چه فرموده و چه انتظاری دارد، ولی به آن اهمیتی ندهیم و اطاعت نکنیم، بایستی در انتظار داوری خدا باشیم. در چنین حالتی خداوند مشکلاتی را در برابر آدم قرار میده تا آدم را متوجه دور بودن از خودش بکنه. البته نه از روی نفرت، بلکه از روی محبت. میدونی چرا؟ چون خدا میخواد توجه آدمها را معطوف به خودش بکنه. اما وقتی در چنین حالتی باز آدمی به سوی خدا روی نیاورد، خداوند آنها را به حال خودشون رها میکنه تا ثمره اعمال خود رو دریافت کنن. زیرا حقیقت و راستی رو لیدمال کرده، رد کردن، اون رو ترک کردن و به دروغ و روش انسانی خودشون روی می آورن و آن اعمال فاسد انسانی رو حقیقت می پندارن. مقصود این آیات همینه که خدا وقتی می بینه انسان با اینکه پیام او رو در اختیار داره و می دونه که راستی چیه و طریق مقدسان چگونه باید باشد، ولی اهمیتی به آن نمی ده و توجهی به کلام خدا نمی کنه، وقتی که عملاً و عمدن کلام خدا را رد کرده و میگوید که من حقیقت تو را نمیخواهم، خدا هم او را مجبور به پذیرفتن راستی و راه او نمی کنه، بلکه اجازه میده به راه خودش بره و ثمره آنچه را که میکارد درو کند. از نظر کسی که کلام خدا را رد میکنه، حقیقت الهی کلام خدا محسوب نمیشه، بلکه دروغای شیطانه. چون اگر قبول میکرد که گفتار خدا حقیقت محضه، مسلماً از آن پیروی میکرد. بله دوستان، زمانی میرسه که خدا به صبر خودش مبنی به بازگشت انسانها به طرف خودش پایان میده، به آن وقت زمان داوری فرا میرسد. خدا کسی رو بی جهت تنبیه نکرده و نمی کند، بی جهت کسی رو محکوم نکرده و نمی کنه. قلب هیچ کسی هم سخت نمی کنه که کور بشه و نفهمه حقیقت چیه. ولی وقتی در قلب شخص ریشه گناه و شرارت باشه، خدا ممکن است کاری کنه که شخص هر آنچه که در فکر و قلبش داره رو بیرون بریزه تا باطن و ظاهرش یکی باشه. و آیه 11 و 12 همین را می گوید که خدا آنانی را که کلامش رد کنن و امید به حقیقت کلام نداشته باشن وا می دارد که عملا نشون بدهد چگونه حقیقت خدا را ترک کرده و ثمره دروغهای راه خودشون رو ببینن و در حقیقت دجال را به عنوان خدای خود بپذیرن. البته مطلب در اینجا به پایان نمی رسد، بلکه همانطور که در آیات ملاحظه می کنید، حکومت و حکمرانی دجال نیز مدت بسیار کوتاه ادامه خواهد داشت و بعد از آن به پایان می رسد. می گوید که عیسی مسیح به وسیله نفس خود یا کلمه دهان خودش شیطان را نابود می کند. ببینید دوستان عزیز، مسیح کلمه زنده خداست، کلمت الله است. کلام زنده خدا از هر نیروی بالاتر و عظیم‌تر است، به طوری که در اینجا می‌بینیم که دجال با تمام نیرو و قدرت و معجزاتش به وسیله کلام زنده خدا و یا نفس مسیحایی نابود میشه. هیچ نیروی دنیا نمیتونه اهریمن را نابود کنه مگر نیروی کلام خدای زنده که در کتاب مقدس به شمشیر دودم و برنده معرفی شده است. خدا به وسیله آن قدرتی که دنیا و کهکشانها را آفرید، به وسیله همان کلام دجال را نابود میکنه. و دوست من، خدا با گفتن کلمه‌ای دنیا را خلق کرد و همان کلمه‌ای که در ابتدا بود و نزد خدا بود و از خدا بود، جسم پوشید و در میان بشریت ظاهر شد تا من شما را نجات بده. کلمت الله دجال را نابود میکنه. و نه فقط آن، بلکه میگوید که به تجلی ظهور خیش او را نابود خواهد ساخت، که اشاره به جلال و شکوه و عظمت ظهور ثانوی عیسی مسیح میباشد. بار اول مسیح در آخری محقر و به دور از هر نوع سر و صدا با فروتنی تمام به این عالم فانی قدم نهاد. دنیا او را نپذیرفت، دعوت او را، پیام او را قبول نکرد، اما بار دوم او با قدرت و شکوه و عظمت خدایی می آید و به وسیله قدرت آسمانی است، نفس مسیح هاست که اهریمن نابود میشه، دجال از بین میره و سلطنت پرجلال هزار ساله او در این عالم آغاز میشه و هر زانوی در برابر او خم خواهد شد و همه او را پرستش خواهند نمود. ولی خوشا به حال کسانی که امروز او را پرستش و عبادت میکنن. از آیه 13 میگوید: اما ای برادران و ای عزیزان خداوند، ما همیشه برای شما خدا را شکر میکنیم که از ابتدا خدا شما را برگزید برای نجات به تقدیس روح و ایمان و برای آن شما را دعوت کرد به وسیله بشارت ما برای تحصیل جلال خداوند ما عیسی مسیح. حضرت پولس میگه شما جزو برگزیدگانی هستید که کلام خدا را شنیده و به آن ایمان آوردید. پس در ایمان به خداوند پا بر جا بیستید و برای پا بر جا بودن به ایمان باید به کلام خدا بچسبید. این تنها راه پایدار بودن در ایمان است و تنها راه مبارزه با گناه.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر، و روز دیگر خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.